زیبایی و شکوهش را افزون می ساخت. مادرش بره، مادر عبدالله، فاطمه و خواهران وی چونان نیم حلقه در پشت ایشان بودند. بر دیگر تخت ها نیز چون این تخت فرش های عربی گسترده بود و عبدالمطلب و دیگر بزرگان قریش و تنی چند از پیران دیگر قبیله ها نشسته بودند و به گفت و خنده بودند. صحن رمدی میانه به شاخ و برگ های جوان و ترد اوکالیپتوس مو و گز پوشیده بود. گاه نسیمی خوش به سبکی میوزید و با خویش بوی خوش و مرطوب گیاهان را می آورد، چندان که گویی در باغهای طائف نشسته بود. گام تا گام بخوردانهای بلند پایه از برشو و برنج بود و اندر آنها عود و سندل و کندر و سمق عربی و بخور یمنی می سوخت و دودی نرم و عطرآگین به فضا می پراکند. به چارپایه کوتاه از سنگ خارا به حاشیه تخت ها بر حبه های سرخ آتش اسپند و زاغ می سوخت، به دور ساختن چشم زخم از عبدالله و او. پیرامون صحن میانه سر به سر زن، مرد، خرد و کلان ایستاده یا نشسته بودند. به انتهای صحن رو در روی تخت ها سرنازنان و دهل زنان بر فراز سنگی بزرگ به نواختن آهنگی تند و حماسی بودند. اندر میانه دو اعرابی میان بالای ترک گونندام به رقص شمشیر بودند. هر یک را کلاه خودی بر سر و جفتی شمشیر هلالی کار هند بر دست و موزون به نمایش به رزم بودند. گاه با گام‌های همشکل از دو سوی مخالف گرد هم می‌گشتند. پس شمشیرها را در هوا گرد مچ می‌چرخاندند و به جانب یکدیگر می‌آمدند. گاه چونان دو قرینه بغل به بغل یا پشت در پشت بازی های شگفت داشتند. یکی به گرد آن دیگر میچرخید، پس آن یک میستاد و آن دیگر به گرد وی میگشت. چون نوای سرنا و دهل شتاب میگرفت، چرخش و نمایش آنان نیز تندتر میشد. پشت بر پشت شمشیر بر دست به بالا میجستند. گاه فرود آمدند چونان برق چرخی می زدند و رو در رو چنباته بر زمین می آمدند و بدان حال به نعره بلند شمشیرها را برهم می کفتند. چندان که گاه برقی از آن در دل شب می جست. بدین حال خلق هلهله می کردند و جوانان سوت می زدند. گاه یکی عقب می نشست و آن یک در پیش می رفت. پس دومی نعره می کشید و خیز بر می داشت و آن دیگر عقب می نشست. گاه یکی به زانو می شد و آن یک بر می خواست و بدان حال به هر دو شمشیر بر هم می گفت. به حاشیه تخت ها دو خرد بچه چوب های بر دست گرم تقلید رقص شمشیر بودند. دخترکی ترسیده جیغ کشید و مادر او را به بر کشید و از معرکه به در برد. پسران عبدالمطلب به دستیاری غلامان و خدمتکاران به سامان بخشیدن کارها بودند. بدین میان عبدمناف و حمزه و زبیر بیشتر به جوش و جلال بودند. به گوشه دور به مرکه آتش از اجاق‌ها فراز می‌شد. بر اجاق‌ها دیگ‌های بزرگ طعام در جوشش بود یا تکه‌های بزرگ گوشت بر آتش بریان می‌شد. به چهار سو در چهار حوض از سنگ شربت‌ها از شیره انگور طائف و خرما و سرکه انگبین بود و گرداگرد آنها تنی چند از بچگان و زنان و مردان به نوشیدن بودن. او از پشت طور سبز فرو افتاده بر چهره شانه به شانه با محبوب نشسته بود و آن شادکامی بزرگ را جرعه جرعه می نوشید. عبدالله نیز لبخندی شیرین بر لب، لختی او و لختی رقص اعرابیان را می نوشید. آمنه را ار کشیده شتری از آن حال خارج ساخت.
بانو، کاروان به این مکان فرود خواهد آمد تا لختی بیاساییم و به آب سر و روی تازه سازیم.
آمنه به اشاره مهرامیز موافقت خیش را به برکه باز نمود. پس سرهای شتران را به جانب چپ راه متمایل ساختند و به حاشیه نخلستانی که به دانجا بود دور از دیگران فرود آمدند. محمد نیز که با تکانهای کجاوه به گاه زانو زدن شتر بر زمین بیدار گشته بود از کجاوه به در آمد. آمنه به دستمال حریر سپید قطرهای درشت عرق همچون جاله را از پیشانی محمد گرفت. پس مهربان موهای ریخته بر پیشانی او را به کنار زد، وی را به خیش فشرد و به رویش لبخند زد. تا برکه به کار میزان ساختن کجاوه بر پشت شتر و محکم کردن تنابهای آن بود، آمنه مشک آب از بار شتر گرفت و گفت:
دل بندم، دست و روی بشوی تا شاداب شوی.
محمد همچنان سنگین از خواب دامن دشتاشه راه راه خیش را بالا گرفت و در پی مادر روانه گشت. بر لب جوی خشک نشستند. محمد با آن آب که مادر از مشک بر دستانش می‌ریخت به شستن دست و رو پرداخت. بدینگاه برکه که از کار کجاوه شتر بانویش و رحل شتر خیش فارغ شده بود آمد. آن دو بر دستان یکدیگر آب ریختند و دست و رو شستند. پس برکه شتران را به کناره چاهی که آن سوتر بود برد تا به دانان نیز آب بنوشاند. خورشید به میانه آسمان رسیده بود. نوای چند پرنده که گویی برای آسودن نیمروزی به نخلستان پناه آورده بودند چونان لالایی محزون چشمان خسته آمنه را به خواب می‌خواند. برکه با شتران آمد و باخیش زیراندازی نیز آورد. آمنه زیرانداز سفید پشمین را از او گرفت و به سایه نخلی گسترد. آنگاه پیچه نان و ظرف طعام را از خرجین پشت شتر برکه آورد. کماجدان کوچک مسین را در سفره نهاد و سر آن را گشود. برکه آواز در داد و محمد را خواند. محمد که دورتر به میان کوتاه علفهای رسته به زیر نخلها گویا به یافتن چیزی بود آمد. دستان کوچک خیش را در پس پشت نهان ساخته بود و لبخندهی پنهان اندر چهره داشت. پس به تکانی تند دو دست به دو سوی گشود و گفت: از بحر شما چیدم. به دست راستش شاخه نرگس صحرایی و به دست چپ او یک شاخه شقایق بود. آمنه و برکه به شادی گلها را از او گرفتند. برکه دست لطیف محمد را بوسید و گفت:
به گل حاجت نبود عزیز کوچکم، تو خود گلی برای ما.
آمنه قطعی حلوا از کماجدان به در آورد و بر نان ساج پیش محمد نهاد. پس قطعی نیز بر نان خود گذاشت و کماجدان را به برکه داد. برکه و محمد به خوردن پرداختند. آمنه اما دو سه لقمه بیش نتوانست خوردن. برکه نگران او را نگریست. آمنه را رنگ بر رخسار نبود.
شما را حال خوش نیست بانی من؟
نه، تنها اشتهایم نیست، شاید از گرمی راه باشد.
عزیزان و همسفران، بار دیگه وقت خداحافظی از راه رسید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و روز و روزگار بر همه شما خوش.
سلام گرم به همه شما از اینجا استدیوی بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت‌بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این با هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ساعت 13:20 است. ممنونیم از اینکه همراه ما هستید. اجازه بدید تهیه کننده محترم پخش تصنیفی رو براتون تهیه کردن که ازتون دعوت میکنم بشنوید. امیدوارم لذت ببرید. سلسله کوی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست.
گر بزنم دم به تیر در نظرش بیدری، دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست، صد چو منش خون بهاست.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست.
مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هرچه کند جور نیست، ور تو بنایی جفاست، ور تو بنایی جفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، عهد فراموش کند مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، آخرش کند مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست.
سری از اخلاق دوست، هرچه برایم نکوست، گو همه دشنام گوست، که از لب شیرین دعاست، که از لب شیرین دعاست، که از لب شیرین دعاست، که از لب شیرین دعاست.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دامه بناست، حلقه دامه بناست، هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران پل ارتباطی ما و شماست. یادآوریش میکنم 30900. از 7 ساعت هستش که با بخش اول برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما بزرگواران هستیم. افتخار می‌کنیم به این همراهی، هم من هم همکارانم که در اینجا حضور دارن. اما برنامه بعدیمون قصه ظهر جمعه است، بشنویم.
Thank you.
قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی.
به نام خدای بخشنده و مهربون. دوستان سلام، نیمروز جمعتون به خیر و خوشی و چراغ دلتون با فروغ مهر خداوند بزرگ روشن و درخشان. حالا گوش کنید به داستان این هفته با عنوان آستین نو بخور پلو، برگرفته از کتاب قصه ما مثل شده محمد میرکیانی. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای بزرگ و همیشه مهربون هیچ کس نبود. روزی روزگاری نه خیلی دور نه خیلی نزدیک، مردی دانشمند در خانه به مهمانی دعوت شد. مهمان اهل دانش و ادب بود و زندگی ساده‌ای داشت. معمولاً هم هیچ وقت به مهمونی‌های بزرگ نمی‌رفت، ولی از اونجایی که صاحب مهمانی خیلی به او اصرار کرده بود، روی او رو زمین ننداخت و این بار دعوت او رو قبول کرد و تصمیم گرفت که به این مهمانی بره. مرد عالم قصه ما لباسهای ساده‌ای که هر روز به تن می کرد رو پوشیده و به طرف خانه میزبان راهی شد. جلوی در خونه که رسید، چند جوان رو دید که دم در خونه میزبان وایستادن و مهمونا رو راهنمایی می کنن. اونم بی توجه به اون افراد سرشو انداخت زیر و به طرف خانه میزبان رفت که یهو یکی از همون جوونا جلوشو گرفت و گفت فکر کنم اشتباه اومدی. مرد عالم گفت اجازه بدین من بگم برای چی اومدم، بعد شما بگو اشتباه اومدی. جوون جواب داد خب بفرما بگو. مرد عالم گفت مگه امروز توی این خونه مهمونی نیست؟ جوان بدون این که فکر کنه گفت بله. چطور مگه؟ مرد عالم هم جواب داد که خب منم به همین مهمونی دعوت شدم. جوان این بار به فکر افتاد، کمی مرد عالم رو برانداز کرد. آخه شکل و ظاهرش اصلاً شبیه بقیه مهمونا نبود. راستش یه خورده به مرد عالم شک هم کرده بود. اینه که دل به دریا زد و به مرد عالم گفت شاید اشتباه اومدی. آخه چطور ممکنه تو هم به این مهمونی دعوت شده باشی؟ نکنه خونه رو اشتباه اومدی؟ مرد عالم که دیگه کلافه شده بود و این طرز برخورد جوان رو اصلاً نمیپسندید گفت نه خیر، درست اومدم. مگه صاحب این خونه شمس بازرگان نیست؟ همونی که دو تا پسر و یه دونه دختر داره، همونی که چند روز پیش از سفر برگشته. جوان گفت بله، اینجا خونه شمس بازرگانه، درست اومدی. مرد عالم هم جواب داد پس برو کنار، بذار وارد خونه بشم، بدون که منم مهمون اون هستم.